استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ایران میگوید که طالبان باید مطمئن شوند که نگهبانان سرحدی آنها از حدود جغرافیایی و مرزهای کشور اطلاع دارند تا از تنش‌ها بین دو طرف جلوگیری شود. رسانه‌های ایرانی این را و نقل از مجید میرحمدی معاون وزارت داخلی این کشور خبر دادند. میرحمدی را در اشاره به درگیری دیروز بین محافظان سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز گفته است. یک منبع امنیتی نیمروز روز گذشته به رادیو آزادی گفت که یک محافظ سرحدی در این درگیری کشته و یکی دیگر از آنها زخمی شده. مجید میرحمدی معاون وزارت داخلی ایران گفته که مرزبانان ایرانی اوضاع را تحت کنترل درآوردند و از تجدید تنش جلوگیری کردند، اما او گفته که محافظان سرحدی طالبان امروز یک بار دیگر به سمت مرزبانان ایرانی تیراندازی کردند. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده و حکومت طالبان هم تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. ژاپن تعهد کرده تا پروژه های نیمه تمام را که در افغانستان تمویل میکرد تکمیل خواهد کرد. این تعهد را تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار دیروزش با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان مطرح کرده. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که سفیر ژاپن همچنین گفته که کشورش آماده است تا با خانواده هایی که در زلزله و سیلاب های اخیر در افغانستان آسیب دیدند از طریق الهلال احمر افغانی کمک کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، این کشور در دو دهه اخیر بیش از 5.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سفر آسیایی خود را آغاز کرده، اما معلوم نیست که او در این سفر از تایوان هم دیدن خواهد کرد یا نه. پیکینگ هشدار داده که دیدار پلوسی از تایوان یک اقدام تحریک‌آمیز خواهد بود. دفتر پلوسی در خبرنامه دیروز گفت که او در این سفر از سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن دیدار می کند. گزارش برخی از رسانه ها مبنی بر سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان خشم چین را برانگیخته. حکومت کمونیست چین تایوان را جز قلمرو آن کشور می پندارد. و تیم فوتبال بانوان انگلستان با پیروزی در برابر تیم فوتبال بانوان جرمنی قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. انگلستان توانست در وقت اضافی 2-1 جرمنی را شکست دهد. بیش از 87 هزار تن از علاقمندان فوتبال این بازی را در ورزشگاه ویملی انگلستان دیشب تماشا کردند. انگلستان از 56 سال انتظار چنین پیروزی را در جام ملت‌های اروپا داشت. خبرهای افغانستان و افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. دومین روز دور جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان جریان دارد. در این مورد با رهبری هیئت پاکستانی هم گفتگو کرده ایم.
صدقی مطالبات کیسه زمونگ در طرف نسوس ولادین آقا طریق یا دفاتا در انزمام مطالبات داری.
این مذاکرات با میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان را اندازی شده. از یک آقای امور پرسیده ایم که آیا طالبان افغان بر تحریک طالبان پاکستانی نفوذ دارد؟
تحریک طالبان پاکستان خودیش از بطن تحریک طالبان افغانستان با وجود آمده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مورد وضعیت بیجا شده های داخلی افغانستان گزارش خواهیم داد.
و فعلا در کابل هستیم، زیر خیمه زندگی میکنیم، هوا گرم است، مشکلات به حد زیاد است.
در مسائل بین المللی میشنوید که ترکیه گفته اولین محموله غله اوکراین امروز از بندر اودسا حرکت کرده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته.
تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است.
بس 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به گزارش های مهم روز، اما طوری که پیشتر هم گفتم دومین روز دوره جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و نماینده های تحریک طالبان پاکستان در کابل جریان دارد. حکومت طالبان در افغانستان این مذاکرات را میانجیگری میکند. رهبری این هیئت را محمد علی آصف مشاور وزیر ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به عهده دارد. آقای آصف شب گذشته در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را مؤثر خواند و برای رسیدن به یک توافق احتمالی ابراز خوشبینی کرد. او گفت
برخی شرایط از سوی آنها مطرح شده و برخی هم از سوی ما. یکی از خواست آنها در مورد وضعیت فاتح یعنی مناطق قبایلی است و خواست ما این است که در صورت که آنها دوباره به مناطق قبایلی برمی گردند باید دست از جنگ بکشند و پاسخ آنها در این مورد مثبت است. می گویند که اگر برگردند پایبند به مقررات خواهند بود.
شمار از سران قبایلی پاکستان هم در مذاکرات فعلی اشتراک کردند. رسانه های پاکستانی گفتند که هیئت مذاکره کننده پاکستانی به روز شنبه به کابل رسید و با رسیدن به آنجا با سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هم دیدار کرد. جزئیات این دیدار تا هنوز با رسانه ها شریک ساختن نشده. این هیئت 12 نفری از جمع گروه 35 نفر است که در ماه جون برای هدف مشابه به کابل سفر کرده بود. تحریک طالبان پاکستان در آن زمان برخی پیشنهادات خود را با هیئت شریک ساخته بود، از جمله لغو الحاق مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا. مناطق قبایلی پاکستان در 2018 میلادی پس از تعدیل در قانون اساسی این کشور از وضعیت ویژه خارج و بخشی از ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شد. این دومین هیئت پاکستانی است که در یک هفته برای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی به کابل سفر کرده. یک هیئت دیگر پاکستانی که متشکل از علمای دینی بود روز شنبه از کابل به پاکستان برگشت. رهبری هیئت را مفتی تقی عثمانی به عهده داشت که پس از رسیدن به پاکستان در توییترش سفرش به کابل را مؤثر خواند. او از دیدارش با اعضای تحریک طالبان پاکستان چیزی نگفته، اما یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ازش نام برده شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که هیئت به رهبری عثمانی با مفتی نورولی مسید رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان دیدار کرده. مذاکرات رو در رو میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در ماه می سال روان میلادی به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان آغاز شد. سپس در ماه جون هم دو طرف با هم مذاکره کردند که در نتیجه پیشرفت‌هایی را به همراه داشت. مثلا به اساس گزارش‌ها آتش بس یک ماهی حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی تا مدت نامعلوم تمدید شد. در این مورد با سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی هم گفتگو کردم و در نخست ازش در مورد سفرهای پی در پی هیئت‌های پاکستانی به کابل پرسیدم.
مسائلی که تحریک طالبان پاکستان سرش فشار آورده بود یکیش این بود که قوانین پاکستان اسلامی نیستند. بعض توافق باید شده بود که علمای نخبه پاکستان با تحریک طالبان ملاقات میکند، از اونا پرسان میکند کدام قانونی پاکستان غیر اسلامی است. از این خاطر که نمی موضوع روشن شود، اول پاکستانیا یک هیئت علمای پاکستان با افغانستان پرستادن. دوم مسئله که بسیار جنجالی است این است که برگشت یعنی انضمام مناطق قبایلی در خیبر پختونخوا، نالی یک هیئت قبایلی پرستاده تا برای طالبان تشریح کند که بعد از اینکه منطقه قبایلی از حیثیت مناطق قبایلی در ایالت خیبر پختونخوا داخل شده چه امتیازات به دست آورده، پایدهشان برای مردمشان چی هستند، اونا برشان تشریح کند که اونا سر اینمی موضوع بسیار پشوار نبیارد.
مذاکرات که میان تحریک طالبای پاکستان و نماینده های از اسلام آباد یا از قبایل پاکستان از ماه می به ایسو آغاز شده، ای به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان انجام شده، چی امتیاز را از طرف پاکستان برای حکومت طالبان ای میانجیگری قائل خواهد شد؟
یقینا یک امتیاز بزرگی برای تحریک طالبان افغانستان یا امارت اسلامی هستند که اونا میانجیگری بین یک گروه که در تحریک طالبان پاکستان که در سازمان های توریستی جهان جای دارد اونا را میزبانی میکند و همراهی دولت پاکستان که یکی از نزدیکترین دوستای جنگ علیه توریسم در 20 سال گذشته بودن، اونا را با مذاکرات آماده میکند. یک امتیاز برای دولت افغانستان و دولت امارت اسلامی طالبان هستند. در شک نیست که در سال 20 سال گذشته طالبان و استخبارات پاکستان و دولت های پاکستان روابط حسنه داشتند، خوب داشتند و اونا را جای در پاکستان داده بودند، لیکن حال موجودیت تحریک طالبان پاکستان و حملاتشان علیه ارتش پاکستان که روز به روز بیشتر میشه، اونا یک نگرانی جدی دولت پاکستان هستند.
آیا حکومت طالبان در افغانستان نفوذ کافی بالای تحریک طالبان پاکستان داره که وارا آماده به یک توافق نهایی با اسلام آباد بسازه؟
در شک نیست که طالبان کنترل تمام کشور افغانستان دارد و اگر بخواید تحریک طالبان پاکستان به زور و فشار میتوند از افغانستان خارج کند، لیکن ما فکر نمی کنیم روابطی که اونا در 20 سال گذشته داشتن و تحریک طالبان پاکستان خودش از بطن تحریک طالبان افغانستان با وجود آمده و در 20 سال گذشته شانه به شانه برای طالبان افغانستان علیه قوای ناتو و دولت مرکزی افغانستان می جنگید، ما فکر نمی کنیم که در این حالت طالبان افغانستان علیه طالبان پاکستانی به حدی فشار بیارد که اونا را وادار به این بسازد که ما امرایتان جنگ می کنیم یا از کشور ما براید.
سمی یوسفزای خبرنگار و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ترکیه گفته است اولین محموله غله اوکراین صبح امروز از بندر اودسه حرکت کرده. این اقدام بر اساس توافق به هدف کاهش بحران غذایی در جهان صورت میگیرد. در این حال گزارش از بمباردمان شدید نیروهای روسی در جنگ اوکراین خبر دادند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیو با من است. مقیم جان سلام به خودت.
سلام با شما.
جزئیات بیشتری خبر از خودت میپرسم.
بله، وزارت دفاع ترکیه گفته که این معموله صبح امروز بندر اودسه را ترک کرد. این وزارت گفت که این معموله توسط کشتی با بیرق سیرلیون از بندر اودسه به مقصد لبنان حرکت کرده است. وزارت دفاع ترکیه این خبر را در اعلامیه امروز بیان کرد. در اعلامیه آمده که کاروانهای دیگر این معموله را در امتداد دهلیز بحری دنبال میکنند. پیش از این روسیه و اوکراین در 22 مایه جولای موافقتنامه ای را درباره انتقال غلات از اوکراین به خارج با ترکیه و سازمان ملل متحد امضا کردند. بر اساس این توافق انتقال غلات اوکراین از 3 بندر این کشور، اودسه، چرنومورسک و یوژنی صورت میگیرد. این موافقتنامه راه را برای امر و نقل میلیون ها تن غله و کود کیمیاوی باز میکند، زیرا بسیاری از کشورهای جهان در آستانه یک بحران بزرگ غذایی قرار دارند.
مقیم جان، در خبر همچنان گفته شده که انتقال معموله های غله اوکراین در حال صورت میگیره که دیروز شهر در سواحل جنوبی کشور به نام میکلایوف مورد راکت پراگنی نیروهای روسی قرار گرفته. درباره خبر جزئیات شما چیست؟
بله، در نتیجه امی راکت پراگنی نیروهای روسیه یک مالک شرکت صادرکننده بزرگ غله اوکراین کشته شده است. ویتالی کیموال والی میکلایوف در حساب تلگرام خود اعلام کرد که الکسی واداتورسکی مالک و بنیادگذار شرکت زراعتی نیلی بلون و امسرش در نتیجه اصابت یک راکت بر خانهشان کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی مرگ رئیس جمهور اوکراین مرگ این مرد را ضایع بزرگ خوانده. همچنان گزارش شده که یک طیاره بدون سرنشین یک پایگاه نیروهای بحری روسیه را در شهر سوستوپول در بحیره سیاه هدف گرفته است. میخائیل روژنیکوف والی دست نشانده روسیه در شهر اشغال شده سوستوپول به رسانه ها گفت که در نتیجه این حمله 5 نیروی بحری روسیه زخمی شدند.
تشکر بسیار زیاد. مقیم نایب بود که گفت اولین محموله غله اوکراین صبح امروز از بندر اودسا حرکت کرده. البته ایره ترکیه خبر داده است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این ساعت بس 25 دقیقه را به شما داریم. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت مالیه حکومت طالبان قرارداد استخراج گاز و نفت در منطقه قشقری ولایت جوزجان را به یک شرکت چینی به نام اکسوس واگذار کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه گفته که این قرارداد دیروز با شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان با مشارکت 20% این شرکت چینی امضا شد. بر اساس اطلاعات این وزارت، شرکت چینی اکسوس با کمک شرکت دولتی نفت و گاز در کنترل طالبان از جاهای نفت قشقری جوزجان نفت استخراج خواهد کرد. حکومت طالبان در حال دست به این اقدام میزند که نگرانی ها درباره افزایش بهای نفت و گاز بیشتر شده است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در بغلان میگوید که امسال حاصلات رومی در این ولایت نسبت به سال گذشته 2% افزایش یافته است. این ریاست در خبرنامه گفته که سال گذشته در 898 هکتار زمین در ولایت بغلان رومی کشت شده بود و 21630 متریک تن رومی حاصل به دست آمده بود، اما در سال جاری این حاصلات 2% افزایش یافته است. به گفته این ریاست، قیمت رومی نسبت به سال گذشته نیز بیشتر شده است. به گفته ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در بغلان، سال گذشته در چنین روزهای یک سیر رومی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از 40 تا 65 افغانی فروخته می شد، اما امسال یک سیر رومی از 60 تا 98 افغانی به فروش می رسد. عمده ترین دلایل افزایش حاصلات رومی در ولایت بغلان روش های جدید کشت و استفاده از بذر اصلاح شده گفته شده است. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 20 پول، 1 یورو 92 افغانی، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 26 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1063 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 367 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین به اشتباهات در جریان خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان تمرکز کرده است. با نوشته روزنامه، وزارت خارجه بریتانیا فهرست از این اشتباهات را ارائه کرده، اما در این حال دروازه را بر روی آن از افغانهای بسته است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با نیروهای بریتانیایی کار می‌کردند. مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا گفتند دشوار است تا قضاوت شود که افغانهای کارمند در پروژه‌های غیر نظامی این کشور واقعاً با خطر از جانب طالبان روبرواند. با گفته این وزارت، خطر تنها متوجه کسان است که با نیروهای بریتانیایی در بخش امنیتی کار می‌کردند. روزنامه گاردین نوشته که تنها برای 5000 افغان اجازه ورود به بریتانیا داده شده. در تابستان گذشته و همزمان با ورود طالبان به کابل، حدود 15000 تن از افغانستان به بریتانیا منتقل شدند. در ادامه آمده که روزنامه به اطلاعات شماره از افغانها دست یافته که گفتند برخی از اعضای خانواده هایشان از سوی طالبان کشته شدند، چون که آنها در مؤسسات بریتانیایی کار می کردند. این افغان ها ادعا کردند که وزارت داخله بریتانیا نیز هیچ گونه همکاری با آنها نکرده است. مجله دیپلمات با یک سالگی سقوط نظام تحت حمایت آمریکا در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته مجله، با روی کار آمدن دوباره طالبان وضعیت در افغانستان به سوی بدتر شدن رفت، زیرا بحران اقتصادی و غذایی همزمان با رویدادهای طبیعی در این کشور گسترش یافت و در نتیجه جنگ اوکراین توجه جهانیان از افغانستان منحرف شد. جاستین فلشنر رئیس مرکز پژوهشی نظارت بر صلح افغانستان بعد دیپلمات گفته که طالبان به جای تمرکز روی نیازمندی های بشری مردم افغانستان به آجندای مذهبی و فکری خودشان اولویت دادند. در ادامه آمده که سه نگرانی اصلی در افغانستان وجود دارد: نخست بحران اقتصادی و نبود حکومت همشمول، دوم تخطی های حقوق بشری و قتل و مجازات فراقانونی، و سوم هم احتمال شکلگیری دوباره تهدیدهای تروریستی. دیپلمات می افزاید که طالبان تا اکنون درخواست های داخلی و بین المللی برای ایجاد حکومت همشمول را نادیده گرفتند. این سو برخی از تکنوکرات ها به حاشیه رانده شدند و در حکومت طالبان جای برای خود نمی یابند. مجله با انتقاد از وضعیت بشری افغانستان هم می نویسد که مقام ها و نیروهای پیشین امنیتی، اقلیت های مذهبی، فعالان زن و خبرنگاران خود را مسئول احساس نمی کنند. اما یکی از مواردی که در مطلب برجسته شده تهدیدهای تروریستی است که شاید از افغانستان دوباره آغاز شود. به نوشته دیپلمات، طالبان افغان در گذشته با تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ازبکستان، شبکه القاعده و برخی گروه های دیگر ارتباط نزدیک داشتند، اما با عنوان تهدید بالقوه و از شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش نام برده شده که فعالیت‌هایش در حاکمیت طالبان نگران کننده دانسته می شود، زیرا داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت پذیرفته و بر راکت پراگنی بر کشورهای همسایه از جمله تاجکستان و ازبکستان پرداخته است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا لحظات دیگر. با درگیری های دوام داره چند سال گذشته در افغانستان، شمار زیاد از مردم در داخل کشور آواره شدند و خانه های اصلیشان را ترک کرده و به شهرها و بخش های دیگر کوچیدند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، گروهی که ادعا می کند امنیت نسبی را در کشور تامین کرده، آیا این خانواده ها چی تصمیم گرفتند؟ به مناطق اصلیشان برگشتند یا همچنان در خانه به دوشی زندگی می کنند؟ امین از سوالات را در این گزارش به شما پاسخ گفتیم.
در دوران جمهوریت در میاثر جنگا ما بجا شدیم، از امام صاحب رفتیم به کابل.
حبیب الله یکی از بجا شدگان است که به گفته خودش مدت 1.5 سال پیش به دلیل ناامنی ها و درگیری های مسلحانه میان نیروهای نظامی حکومت مخلوع افغانستان و طالبان از کندز به کابل آواره شد. او میگوید این 1.5 سال را در زیر خیمه در کابل گذشتان. 3 ماه پیش به منطقه اصلیش در ولسوالی امام صاحب کندز برگشت، اما او میگوید با نبودش منابع درآمد خود را نیز از دست داده، کار نیست و کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
روزگار ما اینجا تو خوب نیست، ولی در کابل که بود کمک و چیزا به ما می آمدن، اونجا روزگار ما می چلید، ولی از وقت که آمدیم دوباره به وطن دیگه می گذره و تو کار بار تو چیز نیست، مشکلات ما بسیار زیاد است.
در این حال شماری که هنوز هم در کمپ های بیجا شدگان در کابل زندگی دارند، از گرمی هوا، مشکلات اقتصادی، نبود امکانات و کمرنگ بودن کمک ها شکایت دارند. گلاب جان باشنده ولایت کاپیسا 4 سال پیش به کابل آواره شده است. او در مورد برادی و آزادی گفت:
ما فعلا در کابل هستیم، زیر خیمه زندگی میکنیم، هوا گرم است، مشکلات به حد زیاد است. امیدوار هستم که شرایط کاروبار در اوجه بر ما مایا بسازن دوباره در ولایت خود برگردیم.
اما پرسش اینجاست که این بیجا شدگان با وجود تقبل همه مشکلات چرا به مناطق اصلی خودشان برنمی گردن؟ داودشاه باشنده ولایت بغلان دلیل نرفتن به روستای اصلی اش را چنین توضیح می دهد:
جایی نداریم که در اونجا زندگی کنیم، خانه ما ویران است و استوانه یزیره نداریم که ما بگیریم پس خانه ما را کنیم و زمینی کار بار در اونجا بر ما مساعد نیست.
جنگ و ناامنی ها، خشکسالی و افزایش مشکلات اقتصادی، نفوذ زورمندان محلی در برخی مناطق، بیکاری و رویدادهای طبیعی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده شده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، شمار آوارگان داخلی در افغانستان در 5 سال گذشته با سرعت افزایش یافته است. این گزارش که 25 ماه جون نشر شد، نگاشته است که افغانستان ششمین کشور بزرگ با شمار بلند بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. در ادامه آمده است که تا پایان سال 2021 میلادی با دلیل افزایش درگیری ها و ناامنی ها در افغانستان بیش از 777 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. عبدالمطلب اقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که روند برگشتاندن بیجا شدگان به مناطقشان به کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جریان دارد.
اوس محل په کابل کې مونږه څه د پاسه 9000 کورنۍ داخلي بې ځای شوي لرو.
په حال حاضر در کابل ما بیش از 9000 خانواده بیجا شده داریم که سروی آنها صورت گرفته و برخی خانواده ها که به خواست خودشان میخواهند به مناطقشان برگردن، ما برایشان ترانسپورت، پول نقد و مواد خوراکی را فراهم میکنیم و به مناطقشان برگشتانده میشوند.
وای افزود که بر بنیاد سنجش آنان، پس از حاکمیتشان در افغانستان بیش از 14 هزار خانواده بیجا شده تنها در کابل بودند که از این میان بیش از 4.5 هزار خانواده دوباره به مناطقشان برگشتانده شدند. سازمان جهانی مهاجرت حدود دو هفته پیش در گزارش تازه نشر شده اش گفت که از جنوری سال 2021 تا اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. اما با این همه هنوز هم روند بیجا شدن داخلی در افغانستان ادامه دارد. افزون بر این که خشکسالی در بخشای سبب این کار شده است، ادامه درگیری ها در پنشیر، اندراب، بلخاب، سرپل و بخشای دیگر کشور به تداوم این روند کمک کرده است. در تازه ترین مورد، سازمان ملل از بیجا شدن بیش از 25 هزار تن از خانه هایشان در ولسوالی بلخاب سرپل خبر داد، جایی که طالبان با فرمانده ازارتبار پیشینشان مهدی مجاهد درگیر شدند.
اگر شما خودتان بیجا شده هستید و یا در مناطقی که زندگی میکنید بیجا شده های جنگی حضور دارند، از وضعیت خود و یا آنها بر رادیو آزادی بگویید. 00420221124501 شماره واتساپ رادیو آزادی است. پیام های صوتی را در این شماره بفرستین، ما در لابلای برنامه ها نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وال هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سمی علاو سرمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتیم امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کرای تیل بلند رفته و یه باید پایین به.
سلام علیکم، وکیل گزار اجدار نمایندهش نهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید، این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است، باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید، نامه چهار سناتور آمریکایی بیانگر عزیز که متاسفانه نشست تاشکند هیچ گونه دستاوردی برای افغانستان نداشت و این باعث می شود که هر روز مردم با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم کنه و حال به یک طرف بسیار خرابی برود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران گفته است که طالبان باید مطمئن شوند که نگهبانان سرحدی آنها از حدود جغرافیایی و مرزهای کشور اطلاع دارند تا از تنش‌ها بین دو کشور جلوگیری شود. ژاپن تعهد کرده تا پروژه‌های نیمه تمام را که در افغانستان تمویل می‌کرد تکمیل خواهد کرد. نانسی پلوسی رئیس جمهور با مزرعه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سفر آسیایی خود را آغاز کرده، اما روشن نیست که در این سفر از تایوان دیدن خواهد کرد یا نه. و تیم فوتبال بانوان انگلستان با پیروزی در برابر تیم فوتبال بانوان جرمنی قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی را میزبانی می کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. طالبان پس از گرفتن کابل ادعا کردند که جنگ در افغانستان پایان یافته، اما رویدادهای امنیتی همچنان ادامه داشته و شاهد بودیم که حملات مرگبار در برخی از مناطق افغانستان از جمله کابل رخ داده. آنچه طالبان میگویند که امنیت برقرار شده، آیا امین طور شده؟ چقدر مردم خودشان را مسئول احساس میکنند؟ اقلیت‌های مذهبی بیشتر در رویدادها هدف قرار گرفتند. هفته آینده مراسم عاشورا دهم محرم برگزار میشود، اما شیعیان خود را مسئول احساس نمیکنند. شمار از آنها میگویند که با وجود نگرانی‌های امنیتی مراسم امسال عاشورا را برگزار میکنند. در سال‌های گذشته مراسم مذهبی شیعیان در ماه محرم در افغانستان از ارزگاه هدف حملات قرار میگرفت و به همین دلیل حکومت پیشین مردم را در تأمین مراسمشان سهیم کرده بود. اکنون شمار از شیعیان چنین توقعی را از حکومت طالبان دارند و حتی میگویند که برایشان سلاح داده شود تا امنیت را خودشان تأمین کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از تأمین امنیت مراسم مذهبی شیعیان به همکاری مردم خبر داده. اما آیا واقعاً امنیت اقلیت‌های مذهبی در افغانستان برقرار است؟ نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی امنیتی تا کدام حد جدی است؟ برای رفع این نگرانی‌ها کدام کارها باید به اجرا گذاشته شود؟ بحث می‌کنیم در این مورد در برنامه بحث 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. دو مهمان در برنامه داریم. آقایان مهدی عارفی، کارشناس مسائل بین المللی و استاد در پوهنتون کابل، و احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی. خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. سعیدی صاحب، نخست با شما. تهدیدهای امنیتی برای اقلیت‌های مذهبی در افغانستان به ویژه برای شیعیان چقدر جدی است؟
بله، سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده ها و مهمان گرامی شما. معمولا امنیت از نگاه سیاسی و اجتماعی دو بود داره: بود فیزیکی داره و بود ذهنی داره. مردم افغانستان در حال از نگاه ذهنی هم امنیتی که طور شاید آباد باشه، از نگاه ذهنی هم برخوردار نیستن و از نگاه عملا و عینی هم برخوردار نیستن. یعنی شرایط عینی و ذهنی هر دو تا به نحوی زیر سوال هست. و از روی کار آمدن طالبان در افغانستان که نزدیک به یک سال میگذره، امیدواری بزرگی مردم آوردن امنیت سرتاسری بود. ولی متاسفانه از روزی که طالبان آمده تا روز 17 مرتبه تایمی نزدیک به یک سال 17 مرتبه حملات انتحاری بزرگی شده و 46 مرتبه هم مینای چسبکی در دواغ مختلف شده که 700 نفر اضافه تر از 700 نفر به نقل از رسانه های بین‌المللی تلفاتی را وجود داشته.
همچنین بمباردمان خارجی در خصوص بمباردمان صورت گرفته، روز گذشته در کابل صورت گرفته، امروز هم در کوهستان‌های فاریاب بمباردمان تیارای بسرنشین صورت گرفته که هیچ کس نمیگوید که از کیست و چرا. بنان از سوی دیگرم به شما و ارتباط عاشورا گفتیم در تقدیم سال یا در جنتری طالبان روز عاشورا روز نوروز را منحیث روز رخصتی مجاز ندانستند و امروز هم به غیر مستقیم به مردمان شیعه گفتند که شما از یعنی از بازار رفتن یا به اصطلاح قطارهایی که در بازار می رفتن و شعار می دن حضور صرف نظر کنین، تنها می تونین به داخل مسجدها این مراسم رو برگزار کنین. دیده شه که امنیت به کجا می رسه؟
تشکر. و آقای مهدی عارفی کارشناس مسائل سیاسی را هم با خود داریم. آقای عارفی، با توجه به رویدادهای امنیتی گذشته در مراسم مذهبی، تا کدام حد فکر میکنین تهدیدها در حال حاضر جدی هستند در افغانستان با وجود که برخی اطمینانها از سوی حکومت طالبان داده شده؟
با سلام و احترام خدمت شما و مهمانای برنامه و شنوندگان محترمتان، نکته مهمی است که اگر گروه هایی که گفته میشه در افغانستان اجرای ناامنی میکنند فعال باشند و قصد برهم زدن برنامه ها و ایجاد ناامنی را داشته باشند، طالبان نه برنامه را داره برای جلوگیری و نه توانمندی اجرا داره. یک ادعایی را در روزهای اولی که طالبان به قدرت رسیده بودند میکردند که دیگه اینا امنیت، او هم به خاطر چی ادعا میکردند؟ چون عامل اصلی ناامنی در طول 20 سال گذشته خودشان بودند و حالی که قدرت به صورت انحصاری به دست گرفته بودند دیگه کسی نبود که ناامنی ایجاد بکنه، در نتیجه ادعای ایجاد امنیت میکردند. ولی خب گروه های معارضشان از جمله داعش یا بعضی گروه های دیگه بلافاصله بعضی اتفاقات بسیار دردناک و خونین رقم زدن. حالی هم اگر خدای نکرده برای روزهای پیش رو او گروه ها بخوایند کار را انجام بدند علیه مردمی که میخوایند برنامه خود را برگزار بکنند، تنها راهی که وجود دارد این است که مردم خودشان اقدام به تامین امنیت خودشان بکنند از طریق امنیت خودی، از طریق همو جوانهایی که داوطلب میشند و امنیت مراسمات و اون مکانها رو میگیرند. غیر از اون طالبان نه ای اراده رو دارد و نه
آقای عارفی بدون شک برخی از باشنده های غرب کابل گفتن که اگر برشان اسلحه داده شد و میتونن امنیت خود و مکانهای مذهبیشان را بگیرن، آیا چون این کار فکر میکنین بعدش مشکل را حل خواهد کرد؟
در شرایط کنونی هیچ راه حل بدیل وجود ندارد غیر از این، چون طالبان اولا که یک تعداد کمی از افراد خود تانستن در چند ماه یک آموزش های بسیار کوتاه مدت بدن، او هم من نمیفهمم چقدر مسلکی است یا نیست و غیر از اون تسلط استخباراتی چون برای پیشگیری از این اتفاقات یک تسلط استخباراتی بسیار کامل نیاز است که کجا چه اتفاقی قرار است بیفته و همه چیز را فکر نمی‌کنم که طالبان داشته باشند و نیروهایشان هم همو توانمندی مسلکی جلوگیری از اتفاقات را ندارند. غیر از این که مردم خودشان تلاش بکنند که امنیت خود بگیرند، فکر نمی‌کنم که حداقل در شرایط کنونی و به عنوان یک راه حل عاجل و کوتاه مدت هیچ راه حل دیگه ما داشته باشیم.
بله، تشکر عارفی صاحب، به شما برمیگردیم. جناب سعیدی، طالبان در دوره اول حکومتشان با شعار برداشتن و جمع‌آوری سلاح به قدرت رسیدن، این بار هم سلاح را جمع‌آوری میکنند. آیا به این اقدام راضی خواهند شد تا مثل حکومت پیشین افغانستان سلاح را در اختیار شیعیان افغانستان قرار بدن و به خواستشان لبیک بگویند؟
به هیچ صورت. باورم است که عدم باور و اعتمادی که طالبان غیر از خود به خصوص بر برادران یعنی تشیع دارن، به اقوام دیگر دارن، به زبانهای دیگر، عدم اعتمادی که دارن، عدم باوری که دارن، به هیچ صورت به اونا سلام نمیتن، چون هر روز خانه به خانه میگردن و از مردم سلام میخوان. بنابراین شاید طالبان بگویند که ما امنیت شما رو میگیریم در داخل اون در داخل مسجد یا در داخل تکیه خانه، یعنی مارش و رفتنهای بیرون و شبانه و مانند سالهای گذشته را به این صورت اجازه نمیتن. چون پیشترم گفتم که این روز از روز رخصتی برداشتن، این جمله روز رسمی ها روز رخصتی نیست مانند نوروز، بلند خیلی محدود خواهد بود، اگر برگزار هم بشه خیلی محدود خواهد بود اینکه چه حوادثی رخ میده یا نمیده پیشبینیش حال در حال حاضر درست نیست. و در گذشته هم که ناامنی های وجود داشت پیش از اینکه طالبان به قدرت برسند، طوری که بهمان شما گفت 80% ناامنی ها و انتحار و انفجار و حملات تروریستی عاملش طالبان بودند، 10-20% داعش و گروه های دیگه بودند. حالا شاید تنها این کمتر شده باشه، به خاطر کمتر شده باشه که خودشان شاید این عمل را نکنند، شاید نکنند، ولی گروه های دیگه را که بتوانند بدون شک انجام خواهد داد.
بله. خب آقای عارفی، طالبان از برقراری امنیت در جریان مراسم مذهبی به ویژه دهم محرم که یک هفته دیگر به او باقی مانده اطمینان دادند، این وعده ها فکر میکنین چقدر عملی است و یا توانایی طالبان برای تامین امنیت مراسم مذهبی قابل اعتماد باور هست؟ تغییر بدین جناب عارفی، اگر یک اندازه موقعیت خود را تغییر بدین، ما صدای شما را واضح نداریم. نه خیر، درست نشده. دوباره همکار بخش فنی ما خدمت شما زنگ خواهند زد تا بپرسند که سوالات را بپرسیم از شما. خب آقای سعیدی، در سالهای گذشته از گاه مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان گواه رویدادهای مرگبار بوده، حالا به باور شما طالبان توانایی جلوگیری از رویدادهای مشابه را دارند؟ آیا منابع و نیروی کافی به شمول استخبارات قوی دارند تا امنیت را بگیرند و مردم در نتیجه آسیب پذیر نشوند؟
گفه به خیلی تکراری نشه، نسبت به سالهای گذشته امسال بسیار محدود و ناچیز خواهد بود برگزاری این مراسم. و از طرف دیگه سالهای گذشته 80% خود طالبان ناامنی ها رو مشکلات ایجاد میکردند که امسال شاید نکنن. تنها میمونه گروه های مخالف. گروه های مخالف، من اون چی که طالبان به مردم وعده دادن به خاطر امنیت، آوردن امنیت سرتاسری، تا روز ناکام بودن اون چی که گفتن. اما مشکل اساسی چی است که طالبان در این روز، در این روزها با رسانه ها و مطبوعات مجبور ساختن که مطبوعات و رسانه ها دست به خودسانسوری بزنن، هر عملی که در افغانستان انجام میشه طالبان گزارش نمیتن. شما چند روز پیش شنیدین که در میدان کرکت 19 نفر کشته شد، طالبان گفتن 3 نفر زخمی شده. بعدن سرمنشی ملانی بوتید و سفیر پاکستان افشا کرد. بلن اگر حادثه هم رخ بده، طالبان تلاش میکنن در این آخر که هر حادثه را پنهانکاری کنن و از دید رسانه دور نگه دارن. من شخصا اگر یک توجه نشه، یک حرکتی دقیق سنجیده نشه، شخصا تشویش دارم خدا کنه حادثه خونینی رخ نده.
بله، چرا فکر میکنین جناب سعیدی که مقام های طالبان پنهانکاری میکنن و آمار اصلی را فکر میکنین شریک نمیسازن؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
معمولا تمام حکومت های استبدادی خصلت شمی است که از رسانه ها میترسن، از آزادی بیان میترسن، همیشه کوشش میکنن که غیر از خود دیگه کسا رو خودی ندانی. قانون حکومت های مستبد و حکومت هایی که از طریق مردم به وجود نمده و آرای مردم اعتنایی نداره، خصلت همی حکومت هاست و تنهایی نایست در تمام دنیا میکار است. حکومت های مستبد است تبدیلی خودکامه خصلتشان رو بطور است.
تشکر. و تماس ما با آقای مهدی عارفی هم برقرار شده. آقای عارفی، پیشتر هم سوال را مطرح کردم با شما که طالبان از برقراری امنیت در جریان مراسم مذهبی به ویژه دهم محرم که یک هفته به او باقی مانده اطمینان دادند، این وعده ها فکر میکنین چقدر عملی است و آیا طالبان توانایی برای تامین امنیت مراسم مذهبی را دارند و این وعدهشان قابل اعتماد است؟
من پیشترم گفتم ولی فکر کنم که صدا فهمیده نشد. طالبان در این مدت تنها کاری که کردن صحبت بوده، دادن شعار بوده. در چند برنامه‌ای که من بودم، رسانه‌های تصویری یا رادیوها، بسیار با اعتماد به نفس خاص میآیند، روز شب میگن، شب روز میگن. ولی هم به عنوان کسی که ادعای حکومت، به عنوان گروهی که ادعای حکومت بر یک سرزمین در افغانستان دارند و خب یک بخش عمده ای از مردم ساکن او سرزمین، شیعیان او سرزمین هستند و یک مراسم مهم مذهبیشان مراسم عاشورا هست که باید در کنند، اینا که ادعای حکومت دارند باید وعده
تضمین امنیت، تامین امنیت را بدن. ولی نکته مهمی است که اولا همین توانمندی را ندارن، دوما ارادهش ندارن. در مورد اراده نکته مهمی است که کی باید همین امنیت تامین بکنه؟ سربازان و نیروهای طالبان. این نیروهای طالبان کسایی است که در طول دوره کودکی، نوجوانی و جوانی خود تحت تاثیر شدیدترین تبلیغات و آموزش‌های مذهبی قرار گرفته، هم در بود ایجابی که حالا چی به اونا می‌باوردند و هم در بود سلبی که علیه بخصوص علیه و چیزایی که به اون آموزش داده می‌شده. وقتی که سربازهای طالبان در طول سال‌های طولانی این آموزش‌ها را دیدند، یک بخشی از آموزش‌هایشون ضدیت با اهل تشیع بوده، چگونه ما بخواهیم اونقدر ساده باوری به خرج بدیم و بیاییم قبول بکنیم که همو آدم ها قرار باشد که از مردم اهل تشیع در یک مراسم مهمشان تامین امنیت بکنند؟ فکر میکنم که هم توانمندی وجود ندارد و هم ارادیش وجود ندارد نزد طالبان.
تشکر.
ولی فقط وعده شم میدن.
بله، وعده میتن و فکر میکنین عمل نمیکنن و جناب بله،
مثل هر گپ دیگه، فقط مثل هر موضوع دیگه فقط صحبت میکنن، شعار میدن، چون وظیفه حکومت است که تامین امنیت بکنه. ولی خب گفتم نه توانمندیش دارن، هم استخباراتیش و هم عملیاتیش، و نه مهمتر از توانمندی ارادهش ندارن.
تشکر، برمیگردم به شما. و جناب سعیدی، شما قبلا اشاره کردین به گروه هایی که ممکن گفتین خطر ایجاد کرده بتوانند. به نظر شما بزرگترین تهدید از جانب کدام گروه مخالف مسلح هست که بیشترین تهدید را برای اقلیت‌های مذهبی، اگر شیعیان باشند یا سیک‌ها را متوجه بودیم در جریان هستین که حملات بالایشان صورت گرفت، فکر میکنین کدام گروه ها بیشترین چون این اقدام ها را انجام میدن در افغانستان در حال حاضر؟
جناب آقای نعیمی، شما بهتر میدونید که به استثنای گروه داعش دیگه تمام گروه های تروریستی از رهبری طالبان از ملاحی وطلا بیعت کرده، ایمن زواری بیعت کرده، انصارالله تاجکستان بیعت کرده، حزب اسلامی ازبکستان بیعت کرده، حرکت المجاهدین بیعت کرده، جهش محمد بیعت کرده، سرفروشان اسلام بیعت کرده، تمام گروه های تروریستی به استثنای داعش بیعت کرده. اگر این بیعت از اینا واقعیت باشه، پس هر حمله ای را که میکنن باید به دستور رهبر خود ملاحی وطلاح بکنن، بخاطر اینکه را بیعت کردن. بیعت در اسلام بدون امر و نهی از او امیر باید کسی را کار را انجام نده. این بیعت شما خبر دارید کنند. و همچنین شما میفهمید که این لحظه دفتر القاعده در کابل است. شما میفهمید که تی پاکستان سه دفتر در شیرپور داره، یک دفتر در دوزنگ داره، یک در خوشحال مینه داره. اینا را شما میفهمید. بنابراین اون چی که طالبا برمیگرده، طالبا تا نزدیک به یک سال هر چیزی را که وعده دادن عمل نکردن یا نتونستن یا کرده نمیشن. از حرف تا عمل طالبا فرسنگ ها فاصله است. چی وعده امنیتی، چی وعده اقتصادی، چی وعده سیاسی، چی تعهد. مثلا عفو عمومی کردن، ولی شما رسانه شما میفهمید که عفو عمومی به کجا رسیده، نتیجه چی است؟ شما میفهمید که قتل سرایی نمیکنیم، نتیجه چی شده؟ شما میفهمید که مردم این ملکی رو نمیکشید، نتیجه چی شده؟ همین لحظه شما تیمی نزدیک به 103 مرتبه با ایران در مرز در جنگ هستن، از طریق ازبکستان از بندر حیرتان ازبکستان مورد چند نفر مورد حمله راکتی قرار گرفته. بنابراین اینا از هر مینا شمس و در حاجت به بحث و تبصره نداره، هر چی که میگویند در عمل نقطهش برعکسش است.
تشکر. و آقای عارفی، شما چی فکر میکنین تهدید درجه یک از جانب کدام گروه متوجه شیعیان و سایر اقلیت های مذهبی است در افغانستان، داعش یا گروه دیگره؟
خب فکر میکنم که مهمترین تهدید همون گروه داعش باشد. تهدید بسیار مهم دیگر خود گروه طالبان میتونه باشد که بعض اتفاقات رقم بزنه، برای که حالا یک وحدتی را، یک هماهنگی را بین خودش با مثلا اهل تشیع افغانستان ایجاد بکند علیه داعش، کاری که حکومت قبلی افغانستان انجام میداد. بعض اتفاقات خودش رقم میزد و میخواست که مردم خودش هماهنگ بکند علیه طالبان. فکر میکنم که حتی از ناحیه خود طالبان هم بخصوص که اصلا کارشان نمی بوده، یعنی چیزی که بلد هستن، کاری که یاد دارن، همین چیز است. از ناحیه خود طالبان هم میشه نگرانی داشت و مردم بسیار باید هوشیار باشن در روزهای
یعنی بله، چیزی که مقام های حکومت طالبان میگویند داعش حدود 98% گفتن در افغانستان نابود شده و فعالیت هایش هم محدود. پس فکر میکنین با یک نیروی 2% که البته خوب ادعای طالبان هست، با یک نیروی که تو بگویم خیلی فعال هم شاید نباشه در افغانستان، چطور میشه که طالبان با استفاده از شیعیان افغانستان بخواهند تا جلب کمک های از اونا را جلب بکنن، همکاری و حمایتشان را به خاطر یک گروهی که خیلی نفوذ نداره؟ جناب عارفی،
خب این نکته خود شما هم گفتید و من نکته را تکرار و تاکید میکنم، تایید میکنم که دعای طالب است و ما هیچ وقت در هر چیزی از جمله در این مورد یک آمار بسیار روشنی نداریم که حالا فعلا چه تعداد نیرو دارد داعش و یا گروه های دیگه ای که هستند و خدا کند که به 2% تغییر پیدا کرده باشد حضور داعش و نیروهایش و در ادامه هم 2% هم از بین برند خدا کند. ولی ادعاست و متاسفانه هستی که در این مدت ما از طالبان دیدیم، من پیشتر با جمله عامیانه تلاش کردم که اما عملکرد طالبان در این مدت 10-11 ماهشون بگویم که روز شب میگن، ما و شما میبینیم که روز است میگن شب است، شب روز میگن و بسیار با یک اعتماد به نفس خاص و با دیگه ادعاست دیگه، خدا کند او تو باشد کاهش پیدا کرده باشند حضور داعش و یک روز خود طالبا هم از وضعیتی که هست افغانستان ازش نجات پیدا کند.
بله تشکر. و جناب سعیدی، فکر میکنین وعده هایی که مقام های طالبان می سپارند در قسمت تامین امنیت اقلیت های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان چقدر قابل اعتماد میتونه باشه و آیا فکر میکنین که باز هم یعنی تهدیدهای امنیتی احتمالی افزایش خواهد یافت در افغانستان، کاهش خواهد یافت یا به حالت فعلی باقی خواهد ماند؟
وعده‌های قبلی خودمش برعکس بوده، اون چی وعده دادن برعکسش عمل شده، اجراد شده. اما در حال حاضر چیزی که به باور ندارم، شما میدونین که طالبان طوری که شما گفتین میگه که ما داعش سرکوب کردیم، داعش کم نیست، اما من نام میگیرم طالبان 7 نفر در خیرخانه در خواجه بهرا کشتن، گفتن داعش بوده. 11 نفر در کتل خیرخانه کشتن، گفتن که اینا داعش بوده. در قندوز کشتن، گفتن داعش بوده. در بغلان کشتن، گفتن داعش بوده. در سر پل کشتن، گفتن داعش بوده. در فاریاب کشتن، گفتن داعش بوده. و راکت های هم که به ازبکستان فیر شد، انتحاراتی هم که شد، اینا را داعش کرد. اگه این داعش 2% است که این طالب دیگه این قدر نفر را که تا حال اضافه تر از 80 نفر به نام داعش در افغانستان طالب میگه ما کشتیم، اینا کی هستن؟ بنان گپا یک ذرگک زد و نقیز است. من به این فکر استم که طالب هر نوع حریف خود که میخواه از بین ببره با ستاپه داعش به پیشانیش میزنه و میگوی داعش بوده. من شخصا از مراسم امسال اگر با شکو برگزار شو، تنها و داخل مسجد نباشه که دروازه مسجد بسته باشه و قلف باشه، با شکو برگزار شو، من شخصا تشویش دارم خدا کنه با امنیت برگزار شو.
تشکر. و جناب عارفی،
دلیلی دیگه ای که من دارم، متاسفانه در بعضی با طالب ها تبلیغ شده، گفته شده که گویا خدای نکرده مردمان شیعه کافر هستن، غیر دین هستن. اکثری از طالب ها هم اگه به امنیت باشن خطری وجود داره که مشکلی را ایجاد کنند.
تشکر سیدی صاحب. برنامه را یک جنبندی هم میکنیم، حالا برای راه های بیرون رفت آقای عارفی شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر امنیت مراسم مذهبی اقلیت ها در افغانستان؟ کدام برنامه ها و کارها باید در صدر قرار داشته باشه و به اجرا گذاشته شود؟
ببینید، ما فرض میگیریم که بسیار خوشبینانه و مثبت نگرانه فرض میگیریم که حکومت خودش نشون میدهد فقط توان است تامین امنیت. خب در این حالت راه حلی که میماند بخصوص به صورت عاجل و کوتاه مدت این است که مردم خودشان چیزی که در سالهای قبل میدیدیم تامین امنیت بکنند و یک تجربه بسیار موفق هم بود. ولی پیشتر هم گفتم متاسفانه که نمیتونیم بر اساس او چیزی که دیدیم هم در حکومت قبلی و هم در طالبان نمیتونیم همون خوشبینی که پیشتر ذکر کردم داشته باشیم و واقع بینی ای است که یک مقدار منفی نگر باشیم، که حتی ممکن است که او گروهی که ادعای حکومت میکنه و وظیفه حکومت هم تامین امنیت، یعنی به اون اولین وظیفش، ابتدایی ترین وظیفش تامین امنیت است، نه تنها نمیکنه که بلکه بر اساس ها و اهدافی که دارد و سیاست دارد ممکنه آمدانه قصدن ناامنی ایجاد بکند، امنیت بخشهای از جامعه و مردم را به چالش بکشد به خاطر دستیابی به او اهدافی که دارد. لذا مردم تنها تجربه موفقی هم بود. در سالهای قبل ما دیدیم مردم خودشان اقدام به تامین امنیت کردند و تجربه بسیار موفقی بود، هرچند که در مو حالت هم بعضی اتفاقات رخ داد، چون دیگه او گروه های مقابل هم نهایت تلاش و دقت خودم میکنن که همو عملیاتی که میخواین انجام بدن و بسیار با حساب کتاب موفق انجام بدن و متاسفانه که اتفاقای تلخی هم افتاد با وجود.
تشکر. و بدون شک چیزی که آقای سعیدی گفتن شاید برخی ها موافق باشن که شاید طالبان به توضیح دوباره سلاح بر مردم نظر منفی یا دیدگاه منفی یا هم پاسخ منفی داشته باشند. تشکر جناب عارفی از شما و آقای سعیدی به عنوان پرسش اخیر برنامه. با باور شما در وضعیت فعلی افغانستان که از یک سو فقر و گرسنگی، بیماری، بیکاری و چندین مورد دیگر و از سوی هم افغانستان در یک حالت انزوا و روبرو با تحریم ها شده، اولویت در بود امنیتی باید به کدام کارها داده شود؟
در مورد آشورا مردم خودشان یعنی برادران شهر میتونن امنیت خور بگیرن که هرگز باور ندارم که طالب ها به اونا سلا بتن. طالب مشکل اساسی است که نه اعتماد ملی داره و نه اعتماد بین المللی، غیر از خود به هیچ کس باور نداره. بهتر خواهد بود، بهتر می بود که جناب شما آقای نعیمی از جعفر مدوی و از شیخی دیگری که از بسودی به نام آقای بسودی و یک تعداد شورای علمای شده که از طالب ها بیعت کردن و از اونا پرسان میکردیم که چی پلان های دارن. فقط ما غیر از که دعا کنیم خدا حادثه رخ نده، ولی من فکر میکنم که حادثه کم خواهد بود به خاطر اینکه رنگ روغن من سالهای گذشته نداره، شرگشت اجازه نیست، از جنتری این روز افتاده به شمول روز نوروز بدن، شاید در یک کوچه و مسجد و تک خانه آتی برگزار شه که جنب جوش مردم نباشه و مردم هم تشویش دارن از حوادث. به هر صورتش ما ناامید نباشیم، ولی اون چی که طالبان میگوین از حرف تا عمل فرسنگ ها فاصله داره.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی و آقای مهدی عارفی آگاه مسائل بین المللی و استاد در پوانتون کابل. شنونده های عزیز سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
سر روی تو را بوس زنم، شمال شوم او شمال شوم، آوازم سوی دیاره روی تو را بوس زنم. قطره قطره روی تو را بوس زنم. شمال شوم او شمال شوم تا وزم سوم.